بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. به فضل الهی از مقدمات ملل و نحل فارغ شدیم. هر علمی برای خود مقدماتی دارد، مقدمات تمام شد. کم کم وارد می شویم، مذاهب اسلامی را یکی پس از دیگری بیان می کنیم. البته ما مورخیم، آدمی که ملل و نحل می گد مورخ، مورخ العقائد، همینطوری که مورخ الحوادث داریم، ما فعلا در اینجا مورخ العقائدیم. تاریخچه ها را باید بگیم، عقاید را باید بگیم، و اما درباره عقاید بحث کنیم، این وظیفه ما نیست. اما برای اینکه خب تنها نقل تاریخ و نقل عقاید نباشه، اجمالا در اطراف عقاید هر ملتی بحث میکنیم. اولین ملتی که در اسلام پیدا شد بعد از مسئله شیعه و سنی، مسئله اهل الحدیث است که احمد ابن حنبل به اصطلاح پیشوای اینهاست. عقاید اهل الحدیث را شروع میکنیم به بیان. عقاید اهل الحدیث قسمتی از آنها مشترک است میان همه مسلمین، بحثی درش نیست. اختصاصات این مسلک را بحث میکنیم. در میان اختصاصات چهار بحث مهمه. یک، مسئله سلطان جائر که اونها اطاعتش را واجب و یا لااقل خروج بر سلطان جائر را حرام میدونن اهل الحدیث. دوم، مسئله عدالت صحابی است، هر صحابی را اونها عادل میدانن، هر کسی که پیغمبر اکرم را دید سار عادل. سوم، مسئله‌ای که دارن اعتقاد به خلافت خلفای چهارگانه را جزء دین میشمارن، همینطوری که اعتقاد به رسالت جزء دینه، اعتقاد به خلافت خلفای چهارگانه هم جزء دینه. چهارم، مسئله قضا و قدر، که قضا و قدر از نظر اونها همان قضا و قدری است که دست پای انسان را در خیر و شر میبنده. از میان عقاید چهارگانه اونها همین چهارتا را بحث میکنیم. اما بقیه خب هنگامی که به اشاعره رسیدیم در اونجا بحث خواهیم کرد. فعلا اگر سوال شود که بحث ما کجاست، یه عقاید اهل الحدیث که گاهی به اونها میگن سلفیه و گاهی میگن حنابله و گاهی هم میگن حشویه، ولی ما کلمه حشویه نمیبریم، برای اینکه کلمه حشویه تا حدی اهانته، در بحث اهانت صحیح نیست. اول عقیده اونها مسئله اطاعت سلطان جائر، یعنی اطاعت مطلق سلطان، سواء کان عادلا او جائرا. مشایخ اونها این مسئله را تصریح کرده اند که باید سلطان را اطاعت کرد. قایت ما فی الباب، گاهی میگن جائر اطاعتش واجبه، گاهی میگن نه اطاعتش واجب نیست، اما خروج بر سلطان جائر حرامه، نباید نظام جائر را به هم زد. این مسئله شکی نیست که یک فکر منحرف از مبادی اسلامه. حتی اخیراً که روشن فکرهای اهل سنت این عقیده را میبینن در کتابهای کلامی خود، از این عقیده رنج میبرن. این چه عقیده ایست؟ اطاعت مطلق سلطان برن کانه او فاجرن باید اطاعت کرد، رنج میبرن. در میان اونها روشن فکرانی هستن که این عقیده را میخوان توجیه کنن، که یکی از اونها ابو زهره است. ابو زهره یک نویسنده روشنفکر مصری است که در باره اهل سنت و علمای اهل سنت کتابهای فراوانی دارد. کتابی دارد به نام المذاهب الاسلامیه. هنگامی که این عقیده را نقل میکنه، شروع میکند به توجیه این عقیده. خیلی زننده است که جزء عقاید اسلامی این باشد که اطاعت سلطان واجبه، عادلن کان او جائرن، ولا اقل خروج بر سلطان جائر حرامه. خیلی زننده است. شروع میکند به توجیهش را من میخوانم، شما ببینید توجیهش چیست. البته قسمتی از این توجیه در درس قبل، یعنی درس 18 خواندیم. اگر درس 18 خدمتتون هست یه نسخه بدید مجموع را یک جا بگیم. این 18 بله، یه قسمت در 18 بله، عرشبت که ابو زهره چنین میگه، این چه خط باره 18. ولکن نهو ينظر في هذه القضيه الى مصلحه المسلمين وانه لابد من نظام مستقر ثابت وان الخروج على هذا النظام يحل قوه الامه ويفك اراها ولانه راي من اخبار الخوارج و فتنتهم ما جعله بله، این کلمه چیه؟ ان النظام الثابت اولا و ان الخروج علیه یرتکب فیه من المظالم از آف ما یرتکبه الحاکم الظالم. این مال درس قبل، مال درس امروز. ثم انه ينظر في القضيه، اول درس امروز، نظرت اتباع فان التابعين عاشوا في العصر الاموي الى اكثر من ثلث زمانه قد راوا مظالم كثيره ومع ذلك نهوا عن الخروج ولم يسيروا مع الخارجين و کانو ینسهون الخلفاء والولات ان وجدوا آسا آزانا تسمع و قلوبا تفقه و على كل حال لا يخرجون ولا يؤيدون خارجه. مجموع توجیهی که جناب ابن زهره کرده هم در درس قبل و هم درس حالا دو کلمه است. یک، می فرماید این نظام ظالم، اما این نظام مستقره. شما اگر بر این نظام ظالم مستقر خروج کنی، سبب می شود که نظام ثبات خود را از دست بده، نیروها هدر بره، رشته از هم بپاشه. برای همین جهت حفظ نظام بهتر از این است که ما خروج بر نظام کنیم و به اصطلاح این نظام ثابت اسلامی را از بین ببریم. شما اگر خروج کنید نظام پاشید، معلوم نیست که نظام آینده از نظر قوه و قدرت به استقامت این نظام باشه. این یک. دوم، می فرماید در زمان اموی ها صحابه پیغمبر و گروهی از تابعین بودن، تابعین کسانی هستند که پیغمبر را ندیدن اما صحابه پیغمبر را دیدن. اینها همیشه خلفا را نصیحت می کردن اما علیه خلفا خروج نمی کردن. حتی کسانی هم که خروج می کردن اونها را تأیید نمی کردن. این دو توجیه است که جناب ابن زهره، این نویسنده روشن فکره به اصطلاح مصری، میخواد این عقیده اهل الحدیث را توجیه کنه. برگردیم هر دو وجه را تجزیه و تحلیل کنیم. یک، اما میگد این نظام مستقر و ثابته، شما اگر این نظام را از هم بپاشانی قوه ها و قدرت ها و نیروها هدر میره، ثبات از منطقه رخت بر میبنده. ما سوال میکنیم نظام را میخواهیم یا اسلام را میخواهیم؟ نظام را برای اسلام میخواهیم. اگر واقعا این نظام در خط اسلام است، البته باید حفظ کرد. و اما اگر نظام در خط اسلام نیست، علیه اسلام مسلمین است، و این نظام بپاشه چی میشه؟ نیروها هدر میره. کدوم نیرو؟ اسلامی یا غیر اسلامی؟ اسلامی که سرجاشه، غیر اسلامی از بین بره. چشمندیست اون چرا که جناب ابن زهره میگه. البته جمله ها در درس امروز نیست، جمله ها در درس قبل، روز درس قبل، یعنی درس 18. اینن این مسئله را در قبل از انقلاب با لمس می کردیم. نظام سابق می گفت ایران جزیره ثباته، درست می گفت، جزیره ثبات بود، هیچ درگیری در ایران نبود. اما جزیره ثبات، ثبات را برای اسلام می خواهیم. اگر واقعا ثبات توأم با اسلامه چه بهتر. و اما ثبات هست، اما در سایه این ثبات مهد اسلامه. این ثبات را ما میخوام چه کنیم؟ جناب ابن زهره به نظام از نظر موضوعی نگریسته، در حالی که ما نظام را طریقی میدونیم. آقایان در اصول خوندن گاهی موضوعی جنبه، گاهی مسئله جنبه موضوعی دارد و گاهی مسئله جنبه طریقی داره. نظام مطلوب به ذات نیست، نظام در خدمت اسلام برای ما مطلوبه. و اگر واقعا این نظام در خدمت اسلام نیست، پاشیدن این نظام، هدر رفتن این روحا و قدرت ها برای ما مهم نیست. و اما دلیل دومی که آورد، گفت تابعین پیغمبر، تابعین سران اموی ها بودن، نصیحت می کردن اما خروج نمی کردن. ما میگیم این افتراست. تابعین کسانی بودن که گاهی خروج می کردن. دو مورد را ما می شماریم. یک، داستان حره. داستان حره را می دونید. حره یک منطقه است در مدینه، الانم حره به نام حره هست. اینها همون جمعیتی بودن، مدنی ها، هم در میان اونها صحابه بود، هم در میان اونها تابعین. اینها کسانی بودن که فرماندار مدینه را از مدینه راندن. چرا؟ این فرماندار، فرماندار یزید ابن معاویه بود. شهادت حسین ابن علی به مدینه رسید، مردم مدینه آمدن بیعت یزید را از گردن خود خلع کردند، فرماندارش را بیرون کردند. این قیام، قیام چطور میشه؟ بعدن از طرف یزید ابن معاویه لشکر جرار آمد زیر فرماندهی مسلم ابن عقبه، اون داستان حره پیدا شد، هزاران نفر کشته، اموال غارت، نوامیس غارت. پس انقلاب چطور میشه؟ اگر واقعا تابعین همیشه ساکت بودن، پس چرا در حره سکوت نکردن. این چه افتراست که ایشون به تابعین میبنده؟ دو، مسئله دیر الجماجم چه بوده؟ همین دیگه، جز این که جناب یزید یک فرد فاسق و فاجر و کافر بوده. مدینه البته شهادت حسین ابن علی که همون بود، دنبال همون بود. هنگامی که خبر شهادت حسین ابن علی به اون وضع فجی در کربلا به مدینه رسید، اینا قیام کرده. مراجعه بفرمایید، من قسمتی از تاریخ را میخونم ببینید شما. بله، بله، صفحه 74. و هاذا المسعودی، و هاذا المسعودی، اجازه بدید اون اولا و ثانیاً را بخونیم، عبارت ها کمی برای دوستان مشکله. اما اولا، فلأن الخروج على النظام الظالم اذا كان موجبا لحل قوة الأمة وفك أراها يكون الصبر عليه بر النظام تشویقا لتماديه النظام في الظلم و اكثار الزغط فشار على الأمة و بالنتيجة تحويل الدين و تحريفه اما هو علیه من الحق. لذا اگه فائدت تکمن، یعنی محفوظ، فی حفظ قوت، فی حفظ قوت امت انحرفت عن صراطها و تبدلت سننها و تغیرت اصولها، فان الظالم لا یرا لظلمه حدا و لتعدیه ضوابط، فلو رأى أن الإسلام بواقعه يضاد آراءه الشخصية وميوله الخبيثة أمد إلى تغييره وتحويره، فليس يقتصر ظلم الظالم على التعدي على النفوس والأموال، بل الراكب على أعناق الناس يغير كل شيء كيفما يريد وهيثما یرا انه لصالح شخصه، و تاریخ شاهدن الاسدق على ذلك. بنابراین حفظ نظام در صورتی مهم است که نظام در خدمت اسلام باشه. اگر در خدمت اسلامیست، حفظش چه سودی دارد جز این است که این نظام در مقابل سکوت ما پیشروی میکنه. یک روز بر اموال، روزی بر نوامیست، روز سوم بر نفوس، روز چهارم بر تمام اصول. و ثانیاً، فإن الأستاذ أبا از زهر، غلط نوشته، فإن الأستاذ أبا زهر نسب إلى التابعين الذين عاشوا في العصر الأموي إلى أكثر من ثلثي زمانه نسب بأنهم رأوا مظالم كثيرة و مع ذلك نهو عن الخروج ولم يسيروا مع الخارجين. خارجین را تأیید نکردن. و چل قرام انهو کیف غفل عن قضیت الحره الدامیه، خونریز، خونبار، حيث كان الخارجون فيها على الحكومة الغاشمة هم الصحابة والتابعون. و هاذا المسعودی صاحب مروج الذهب ینقل الینا لمحتن اما جرا هناک قائلا، این عبارت مسعودی است، ولما انتهى الجيش من المدينه الى المواضع المعروف بالحره و عليهم مصرف، فرمانداری به نام مصرف، خرج الى حربه اهلها عليهم، فرمانده جناب مدینه مدنی ها، عبدالله ابن مطیع العربی و عبدالله ابن حنظله الغسیل الانصاری، و کانت وقعتن عظیمتن قتل فیها خلق کثیرون من بنی هاشم و سائر قریش و الانصار و غیرهم من سائر الناس. بعد اسمه ها رو میبره دیگه، اسمه ها رو خوندن مهم نیم. دوم، و کیف نسی ابو زهره اول الله تناسا قضیت دیر جماجم. جماجم جمع جمجمه است. هنگامی که با حجاج مردم جنگ را شروع کردن، به قدری حجاج از اینها کشت، سرها به صورت تلی در آمد، از سر یه تلی درست کردن، اسمش گذاشتن دیرال جماجم. خب اینهایی که علیه حجاج خروج کردن کیا بودن؟ تابعین بودن. اگر واقعا خروج حرامه، پس چرا خارج شدن؟ چرا اینها انقلاب کردن؟ و کیف نسیه ابو زهره، بخش دوم، او تناسا قضیت دیر الجماجم حیث قام ابن الاشعث التابعین فی وجه الحجاج السفاک بالموضع المعروف بدیر الجماجم فکان بینهم نجف و سمانون وقعه تفانا فیها خلق و فی ذالک و ذالک فی سنت اثنین و ثمانین. از همون مروج الذهب نقل کردیم. و علی کل تقدیر، ما این مسئله را از سلفیه نمیپذیریم که سکوت در مقابل جائر یک مسئله صحیحی باشه، و این توجیهی که ابن زهره کرده، ابو زهره کرده، که اگر شما قیام کنی ثبات از بین میره، نیروها هدر میره، این نیروهای ظلم هدر میره، اشکالی نداره. نیروهای کفر پای مال بشه، اشکالی نداره. متاسفانه سنگ اول گر نهد معمار کج، میرود تا گنبد دوار کج. اهل الحدیث که این مسئله را گذاشتن، مشایخ اهل سنت همه این را تأیید کردن. فقط در این اواخر یکی دو نفر من دیدم که اینها موافق نیستن. بقیه کسانی که عقاید اهل سنت را نوشتن، تا اونجا که کتابهای اینها دست من هست، این عقیده را تأیید کرده ان اطاعت سلطان و او جائرن واجب، یا لااقل میگن بر این که اطاعتش واجب نباشه خروجش حرامی. ببینی و علا کل تقدیرین، بخونیم برسیم اونجا. فقد اقتفا اسر احمد ابن حنبل دنبالش جماعت من متکلمه الاشاعره و ادعوا بان هذه عقیده اسلامیه کانت الصحابه و التابعون یدینون بها و انه یجب الصبر علی الطغاة الظلمه اذا تصدروا منصه الحكم. نعم قایت ما یقولون انه لا یجب اطاعتهم اذا امروا بالحرام والفساد جائرین قولهم هذا منعتفهم الوحید یا منطقهم الوحید عن قول ابن حنبل و بقیت اهل الحدیث. فقط تبعیت از او کردن و الیک نبذتون من اقوال القوم. عبارت ها را ببین. یک، قال الامام الشیخ ابو جعفر التهاوی الحنفی المتوفى عام 321 في رسالته المسمات بيان سنة والجماعة المشهور بالعقيدة التهافية. كتاب العقيدة التهافية مثل باب هادي عشر ما ميمونه. چطور باب هادي عشر در ميان ما كتاب رسمي درسي است، اين هم در ميان ابناء سنت کتاب رسمی درسی است. میگه و نرا از صلات خلف کل بر و فاجر من احد القبل ولا نرى السيف على احد من امه محمد الا على من وجب عليه السيف. اون کیه؟ ای سفك الدم بالنس القاطع، قاتل، زانی، مرتد، شاهد اینجاست. ولا نرى الخروج على ائمتنا ولا ولات امرنا و این جارو ولا ندعو على احد منهم، نفرین نمی کنیم. ولا ننزع یدر من طاعتهم و نرا طاعتهم من طاعت الله عز و جل فریضتن علینا ما لم یعمرو به معصیه. ولذا الان می بینید انقلاب در کشورهای اسلامی به کندی پیش میره. همینه، اصولا مردم را چنین تربیت کرده اند که اطاعت سلطان واجبه، لااقل اگر اطاعتم نکنیم خروج نباید بکنیم. دو، قال الامام الاشعری، البته ابو جعفر چون قبل از اشعری فوت کرده من اسمش را آورده. قال الامام الاشعری من جملت ما علیه الاهل الحدیث و السنه، میگه وگرون العید و الجمعت و الجماعت خلف کل امام بر و فاجر الى انقاض وگرون الدعاء لأئمت المسلمین بالصلاح و ان لا یخرجو علیهم بالسیف و ان لا یقاتلو فی الفتن. یا لا یقاتلو فی الفتن، وقتی که جناب ابوالحسن اشعری چنین بگه، خب دیگه دیگران به دنبالش هست. سه، و قال الامام ابوالیوسف محمد ابن عبدالکریم البزودی، البته کتابی دارد به نام اصول الدین، میگد الامام اذا جار او فسق لا ينعزل عند اصحاب ابي حنيفه باجمعهم وهو المذهب المرزي. ثم قال وجه قول عامه اهل السنه والجماعه اجماع الامه فانهم راوا الف الساق ائمه فان اكثر الصحابه كانوا يرون بني اميه وهم بنو مروان حتى كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلفهم ويرون قضاياهم، يعني حكومات قضاوات نافذة، وكذا الصحابة والتابعون وكذا من بعدهم يرون خلافة بني عباس وأكثرهم كانوا في الساقة. ولأن القول بإنعزال الأئمة بالفسق، إن مشكلها بگیم امام فاسق شد این دیگه به درد حکومت نمیخوره، نتیجه چیه؟ ایقاع الفساد فی العالم. این معنیش دیگه فتنه فساد در عالم باشه. و اثبات المنازعات و قتل الانفس فانه اذن ازله یجب علی الناس تقلید غیره و فیه فسادان کسی. امام عادل بیاری گروه باید کشته بشن؟ نه، چه بهتر همون ظالم در همون خط خودش بمونه، چون ظالم را برداشتن باید یه مقدار بها بدی، عادل را جای اون بگذاریم باید بهای دیگر بدهی. اینا صحیح نیست، همون ظالم سر جای خودش بمونه. فقط دعا کنی اذا فسق الامام. ببین چی میگه، یجب دعا له، اونم دعا به توبه، ولا یجوز الخروج علی و هذا مروی عن ابی حنیفه لان فی الخروج اثاره الفتن و الفساد فی العالم. فتاوا اینه. عجیب این است که در حالی که اهل الحدیث اینها را میگفت، اشاعره هم دنبالش رو گرفتن. به حال اینکه اشاعره از نظر فکری خیلی روشنتر از اهل حدیث و سلفیه هستن. الان مثلی ها رو از همین طریق قانع کردن دیگه. حالا یک عده اهل حقند و معرفت یه مسئله است، اما نوع مردمی که آگاهی کامل ندارن از روی همین کتاب ها و بیان ها و افکار عقیدهی که قرنها بالای منبر بر مردم خوندن، اونها را بر همون حفظ نظام دعوت میکنن. ببینید، و قال الامام ابو بکر محمد ابن طیب الباقلانی المتوفى عام 403 فی التمهید، کتاب تمهید کتاب کلامی است. این قال قائل من الذی یوجب خلع الامام عندکم، امام را خلعش کنی، از مقام امامت برکن. قیل له یوجب ذلک امور: یک، کفر بعد ایمان. دو، ترک الصلاة و دعا الى ذلک، ترک الصلاة و دعا الى ذلک. و منها عند کثیر من الناس فسقه و ظلمه، بعضی ها گفتن به غصب الاموال و ضرب الابشار، بشره را بزنه، و تناول النفوس المحرمه و تضییع الحقوق و تعطیل الحدود. میگه بعضی ها گفتن، اما وقال الجمهور من اهل الاسباط و اصحاب الحدیث نه، لا ينخلع به هذه الامور ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته في شيء مما يدعو اليه من معاصي الله. و تجو على ذلك بأخبار كثيرة متوافرة عن النبي وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة، وإن جاروا واستأجروا بالأموال واستأثروا بالأموال استأثروا بسه، وإنه عليه السلام قال واسمعوا واتيئوا ولو لعبد أجدع ولو لعبد حبشي وصلوا وراء كل بر و فاجر. پیغمبر چنین گفته، برویه انه قال و این اکلو مالک و زربو زهرک و اطیعو هم ما اقام السراط درکت، که نماز میخونه بسه. جناب باقلانی که در اصل خودش مرتضای زبان خودش بود نقلش این. برگردیم ببینیم بقیه چی میگن. و قال شیخ نجم الدین ابی حفص عمر ابن محمد النسفی المتوفى عام 537 فی العقائد النسفیه. الان در کردستان همین عقائد نسفیه را طلاب کردستان میخونن. میگه ولا ینعزل الامام بالفسق والجور و یجوز الصلاة خلف کل بر و فاجر. تفتازان شرح کرده این کتاب را، در شرحش میگه لأنه قد ظهر الفسق جورها، جودر جوره، وشتهر الجور، درست کنید، وشتهر الجور من الائمه والامراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا يتفارنون لهم يتقارنون ويقيمون الجمع والاعياد باذنهم ولا يرون الخروج عليه. دیگه من تا اینجا آوردم، تا عصر تفتازانی آوردم، دیگه از تفتازانی به این طرف کلام عامه ضعیف شده، دیگه من نیاوردم. پس یک فکری در میان اهل حدیث بوده، این فکر کم کم رشد کرد و حتی اشاعره که خود را برتر از اهل حدیث میدونن، اونها هم این عقیده را دارن. آیا واقعا صحیحه؟ آیا واقعا پیغمبر اون خبر را گفته؟ واسمع او و اطیع او ولو لعبد اجدع ولو لعبد حبشی و صلوا وراء کل بر و فاجر و این اکلوا مالا. این که ضد قرآنه. قرآن میفرماید با ستمگر نبرد کنی، نه اینکه پشترش نماز بخونه و یه مقدارم مغرور بشه. قرآن در کجا میگه با ستمگر مبارزه کنی؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى پشترش فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت بله بعدا اشکال نداره. ما روایتی رو حجت میدونیم که با قرآن ضد نباشه. علاوه بر این خود همین آقایان اهل الحدیث در حالی که اون احادیث مرموزه را نقل میکنن، یه رشته احادیث نقل میکنن که نخیر، معلوم میشود تمام اون احادیث احادیث مجعولین بعد از پیغمبر اکرم جعل شده برای حفظ نظام های فاسد و نظام های کاذب. ببینید وقد اجدت تلک العقائد بروایات ربما یتصور القاری ان لها مسحة من الحق او لمسة من الصدق لكن الحق ان اکثرها مفتعلت على لسان رسول الله قد افرقها في قالب الحديث جمع من وعاظ السلاطين و مرتزقتهم تحفظا على عروشهم و حفظا لمناسبهم عروش تخت و الیک بعض تلک الروایات. البته الان روایات کاذبه را میخونیم، اما روایات صحیحه در درس آینده میاد. این روایات کاذبه است. روا مسلم عن حذیفه ابن الیمان قلت یا رسول الله الى ان قال قال رسول الله یکون بعدی ائمه لا یهتدون بهدای ولا یتسنون بسنتی و سیقوم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس قال قلت کیف اصنع یا رسول الله این ادرکت و ذالک قال تسمع و تطیع للعمیر و این ورب و حرک و اخذ مالک فسمع و عطی. پیداست که اینا را دیگه ساختگیست میدهد، این که همش بنا که حفظ معاویه ها و یزید ها و هشام ها درست بشه، اینا را درست کرده. مثلا فکر نمی کنم اون مال یک آدم عاقلی اون حرف را بزنه، فکر نمی کنم. دو، روا ابو هریره عن النبی انه قال من خرج من الطاعه و فارق الجماعه مات میتت الجاهلیه الى ان قال و من خرج على امتی یضرب برها و فاجرها ولایت هاشا من مؤمنها ولایتی لزی عهد عهده فلیس منی ولست من. این ولایتی لزی عهد میگه اگر بیعت کردی تا آخر بیست. حالا اگر با یزید بیعت کردی، یزید اول فرض کنید به این شکل نبود ولو بد بشه تو بیعت کردی. البته این روایات کاذب است. در درس بیستم از خود صحاح یعنی صحاح اهل سنت و مسانید ما روایات صحیحی خواهیم آورد که این روایات را تکذیب میکنند. بنابراین دو کلمه را آقایان حفظ کنند، بقیه باشد برای باب. اولا اینها تکیهگاهشون در این عقیده یک روایاتی است که الان خوندیم در مقابل این روایات، روایات معارض داریم. روایات رو خوندیم، معارضها رو در درس بعد. ثانیاً میزان در عقاید روایات نیست، میزان در عقاید در درجه اول قرآنه، بعد روایاته. این روایات علاوه بر این که متعارضه، مخالف قرآن هم هست. قرآن کتابیست روشن، حدیث در درجه دومه. قرآن که برخلاف دستور میدهد، فقاتل التی تبغی، این میگه و این بغت و جارت، این دو. ثانیاً این توجیه هایی که ابو زهره و قبل از ابو زهره هم کردن، این توجیه های بسیار سطحیست که اگر ما قیام کنیم و انقلاب کنیم و نیرو هدر میره، ثبات از بین میره، البته یه مدتی نظام از بین میره، ثبات از بین میره، اما اگر ما بتونیم به جای یک نظام فاسد یه نظام صحیحی را جایگزین کنیم، میگرزد. مدت کمی ثبات از بین بره، مدت کمی نیرو هدر بره، اما یک نظام ثابت بیاد. و الا دست روی دست گذاردن حفظ اون نظام، یه مقدار تشویق اون نظام است به ستم، که بر حال ستم بمونه و کار خودش را ادامه بده. بنابراین در این حالی که ما معرخ العقائدیم، نه علم کلام، این عقیده را گفتیم و نقادی هم کردیم. درس آینده مقداری روایات، بعدا میرسیم روی عقیده دوم اینها. عقیده دومشون مسئله عدالت الصحابه است، که آیا کل صحابی عادل او لا. و السلام علیکم و رحمت الله.